بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حرمت لحم حیوان موتوعه بود و حرمت نسلش، هم لحم اون حیوان حرامه و هم لحم نسلش. منتها صحبت به اینجا رسید که آیا نسل انساست یا اگر متولد از نسل مذکر حیوان موتوع بشود اون هم حرامه. به عبارت دیگر حیوان موتوعه اگر جنس مذکر بود نمانست و این جنس مذکر فرزندی از نطفهش در رحم حیوانی متولد شد، مادر پاکه اما پدر موتوعه بوده، آیا این بچه هم محکوم به حرمت است یا محکوم به حرمت نیست؟ صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد اصرار داشتن به اینکه تفاوتی در نسل میان نسل مذکر و نسل مؤنث نیست. شواهدی هم آوردند، امروز بنا هست کلمات ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. انصاف این است که وقتی نسل گفته می شود در حیوانات یعنی نسل انسا، نه این است که نسل مذکر. مثال عرض می کنم، اگر کسی بگه امروز اشتریت و بهیمتن مع نسلها، اشتریت و بهیمتن مع نسلها، شما چی می فهمه از این؟ می فهمه یه حیوان ماده و بچهش خریده، نه یه حیوان نر و بچه اون حیوان نر. یا اگر بگه به تو دابتن مع نسلها، هیچ قرینه هم همراش نباش، مع ولدها، نسل ولد فرق نمی کنه، مع ولدها مع نسلها. اگر بگه به تو دابتن مع ولدها، ولد از ناحیه مادر یا ولد از ناحیه پدر در حیوانات، اجازه بدید من یه خود شرح بدم. و سر فی ذلک، سر در این انصراف که وقتی گفته میشه دابه و ولدش، دابه و نسلش، بهیمه و ولدش، بهیمه و نسلش، منصرف میشود به حیوان ماده و بچهش، سر فیزالک این است که نسل در حیوانات از ناحیه پدر محفوظ نیست، از ناحیه مادر محفوظه. یعنی مادر حیوان شناخته میشه، پدر حیوان معمولا ناشناخته است. در میان گله گوسفند بچه‌ای که متولد میشه از کدام حیوان نره؟ ای بسا هرگز معلوم هم نشه. نسل در انسانه که از ناحیه پدر و مادر حفظ میشه، هم پدر شناخته شده هم مادر شناخته شده، اما در حیوانات معمولا مادر شناخته شده است، پدر شناخته شده نیست. مگر اونجایی که یه حیوانی یه جفت نرماده تنها با هم زندگی میکنن. اما در گله گوسفندان، در گله شتران، در گله گاوها، در گله حیوانات، پرندگان، مادر و جوجه شناخته میشه، اما پدر کدام حیوان بوده اصلا در حیوانات مطرح نیست، مگر جاهای خاصی لاغراض خاصه. مثلا یه حیوان خیلی به اصطلاح جنس و نژاد عالی هست و میخوان این جنس و نژاد عالی حفظ بشود، این حیوان نر رو در موقع جفتگیری کردن حسابش رو نگه میدارن که این حیوان ماده از فلان حیوان نر که یه نژاد عالی مهمی هست جفتگیری شده و این بچه از نسل اون حیوان نره. گاهی به خاطر یه امتیازات نژادی نسل از سوی پدر در حیوانات حفظ میشه، ولی معمولا نسل از ناحیه پدر در حیوانات محفوظ نیست و کسی نمیدانه، حتی صاحب گله گوسفندانم نمیدانه این 10 تا حیوان ماده که امسال بچه آوردن این بچه از نطفه کدام گوسفنده، چه میدونه؟ خب اون یه بحثی از کردم، یه موارد خاصی که میان نر رو بالخصوص در یه قفس، در یه جای معین، در یه تشکیلات، معمولا در لابلای حیواناتی که روزمره مورد استفاده هستن، گاو و گوسفند و شتر و نمیدونم اینها، نسل از سوی پدر معلوم نیست که پدر این بچه که متولد شده کدام حیوانه. همین سبب میشه وقتی گفتن این حیوان حرام است و نسلها، ذهن منصرف بشود به اون نسل انسا و ذهن انسان سراغ نسل نر نرود. عزف الازالک که ولو حیوان موتوعه، به طبیعت الحال من میگم مقتضای طبیعت حال اینه، حیوان موتوعه ممکنه مذکر باشه و مؤنث باشه، اما اون منحرفینی که سراغ حیوانات موتوعه میرن به طبیعت الحال سراغ حیوانات انسا میرن تا مذکر، یعنی طبیعت الحال اقتضا میکنه که بیشتر حیوانات موتوعه هم از جنس انسا می باشد. نمیگیم اون هم ممکن نیست، ممکنه، اما طبیعت الحال اقتضا می کند که سراغ اینها بروند. علا کل حال شک کم بکنیم که آیا نسل چیه، قدر متیقن رو می گیریم، نسل مذکر رو انسا رو می گیریم، می گیم اون گوشتش حرامه. در این مسئله هم که ما روایتی نداشتیم، اجماعی بود، یا عموم انتفاع حرمت الانتفاع یا اجماع بود دلیل ما در حرمت لحم نسل، یا عمومات حرمت انتفاع. اجماع که شمولش اول الکلامه و حجیتش هم در اینجا اول الکلامه، چون مدرکیه، مدرکش همین اطلاقات افساد و حرمت انتفاعه. و اما حرمت انتفاع بعید اینجا رو بگیره. حرمت انتفاع، دقت کنید عرضمو، حرمت انتفاع مسئله افساد بعید است نسل مذکر رو بگیره، برای این که انتفاعی نیست در عرف. یه گوسفند گوشتش حرام باشه، لبنش حرام باشه، همه چیش حرام باشه، فقط برای جفتگیری حلال باشه، قیمتی نداره، به خلاف این که بچه متولد از انسا یه حیوانی نگه داریم بچه هاش به درد میخوره. هست، این نادره. ببینید هست، در دامداری ها هم هست، نژادهای خاصی رو نگهداری میکنن. الان دامداری های صنعتی که شده، نژادهای خاصی از گاوهای نر رو نگهداری میکنن، در دامداری های مسائل الان امروز موجوده. ولی من اون سبک دامداری قدیم رو دارم عرض میکنم که در دامداری قدیم مسئله انتفاع به نطفه حیوان نر جز انتفاعات معتدون بها در عرف شمرده نمی شد، به خلاف انتفاع به بچه حیوان ماده. این حیوان ماده بچه بزاد، خب بچهش یه گوسفندی میشه مثل خودشه، سالی دو بار بچه بزاد، سالی دو تا گوسفند مثل خودش میاره. اما حیوان نر از نطفش بچه متولد بشه، این انتفاع بسیار جزئی و ضعیفی است در دامداری سنتی سابق معمولی. علا کل حال مهم اینه، من میخوام ایجاد شک برای شما کنم، شکم در این مسئله بشه، از حلیت، اصل حلیت، عدم حرمت. حرمت دلیل میخواهد نتیجه بگیرم رد بشم. تا اینجا نتیجه گرفتیم که اون چه از ادله میفهمیم، ادله عامه و روایات و اجماعات، اون چه میفهمیم این است که حیوان موتوعه لحم خودش حرام، بچه انسا هم حرام، اما بچه از ناحیه اب و مذکر این حرام باشه دلیلی نداره. باقی میماند این قیاس اولویتی که صاحب جواهر درست کرد. خب اینا الان خیلی کارا میکنن. صحبت در این است در جو ورود این روایات نه سرنگی بود و نه با سرنگ نطفه میگرفتن، این بحثا نبود. در اون جو این روایات منصرفه به چی میشد؟ چی؟ یعنی قبلن منعقد شده نطفه؟ اگر ما بخواهیم اطلاق بگیریم فرق نمی کنه که این نطفه قبلن در شکم این منعقد شده باشه یا بعدن، به علتی یحرمو هوا و نسل آنسلی که ازش متولد میشه، ولو اینکه در حال انعقاد نطفه موتوعه نبوده، بچه فرض کنید یه دو ماهی در شکم این بوده بعد وقت شده، ظاهرن اطلاق داده کلمات. و اما اجازه بدید بریم روایتی که صاحب جواهر از ابواب حیوانی که با لبن خنزیر شیر خورده بود، حرمت وضعی هم نداره، به که انتفاع در نسل صحبت مجازات تنها نیست. صحبت این تکرار نکنید، جواب بشنوید. صحبت این است مجازاتش کردن به چی؟ به این که یحرم الانتفاع بها. ما میگیم انتفاع گوشت خودشه و بچه ای که از انسا متولد میشه، بچگی انتفاع نیست در عرف، عرفاً انتفاعی نیست. هیچ وقت نمیان یک گوسفندی رو نگه بدارن فقط برای اینکه از ولد مذکر جفتگیری بشه، غیر از دنیای امروز که وضع دامداری عوض شده و صنعتی شده، در سابق اینطور نبود، این جز انتفاعات محسوب نمیشد. ولذا اگر فرض کنید از گله گوسفندی یه گوسفندانی به گله گوسفند دیگری بروند و در اون گوسفند گله دوم این گوسفندا با اون گوسفندا جفتگیری بکنن، صاحب گله اول نمیاد طلبکاری بکنه که چون نطفه های حیوان نر از این گله به اون گله منتقل شده پولی باید داده بشه، چیزی داده بشود، اینو چیزی نمیبینن. به خلاف بچه که تو شکم حیوان پرورش یافته، این لهو قیمتون معتدون بها. و اما کلام صاحب جواهر، ایشون آمده بود قیاس کرده بود ما نحنفی رو به حیوانی که از شیر خوک تغذیه کرده، که دیروز حدیث شخوندیم. راوی سوال کرد گوسفندی بوده نر، از شیر خوک شیر خورده، حالا بزرگ شده، از این گوسفند استفاده کردن برای جفتگیری کردن، شاید هم عمدن این کارو میکردن و معتقد بودن اگر حیوان مذکری از شیر خوک شیر بخورد، نطفه‌ای که از او حاصل می شود یه نطفه قوی نیرومند خوبی خواهد بود، چون معروف خوک در این گونه مسائل می رفتن احتمالاً متعمدن می بردن گوسفند و زیر شکم ببخشید گوسفند نرو زیر شکم خوک ماده تا از شیرش بخوره قوی بشه، بعدن هم از نطفهش جفتگیری بکنن. امام فرمود هرچه از نسل او باشه حرام، نزدیکش نشو. صاحب جواهر میگه وقتی در شیر خوک نسل مذکرش حرام باشد، در حیوان موتوعه به طریق اولا، برای این که حیوان موتوعه شدت بیشتری داره، شارع اهمیت بیشتری بهش داده. سر ببر و گوشتش آتش بزن در حیوان موتوعه است، در این حیوانات دیگه نیست یه همچین چیزی. فعلا هازا وقتی که در اون که اخف است حکم بشه نسل مذکر حرامه، در حیوان موتوعه که اولاست و حرمت شدیدتره باید به طریق اولا نسل مذکرش حرام باشه. جوابی که از این صحبت ما داریم دو جوابه. جواب اول این است که این قیاس قیاس زنیست، لیس من مذهبنا، این قیاس اولویت قطعیه نیست، برای اینکه حرمت نسل حیوان موتوعه با حرمت نسل حیوانی که از شیر خوک شیر خورده بود از دو بابه، دو وادی مختلفه. اونی که از شیر خوک شیر خورده این یه آلودگی واقعی است که از این حیوان که خوگه منتقل شده به این حیوان شیرخوار، یه آلودگی واقعی است، شیر خوک خورده، گوشت و پوست و استخوانش از شیر خوک پرورش یافته، اون آلودگی های خوک منتقل شده، ولی در حیوان موتوع آلودگی نداره. این یه مجازات الهیه است، کما یظهر من الروایات، این از وادی مجازاته، اون از وادی آلودگی است. افسدا معنیش همینه، به علت این که فعل از آلکه رسول الله و امر بهی لکی لا یشتر الناس علی نکاح البهائم و انقطع الناس. این دو وادیه، وقتی دو وادی شد قیاس احد و ما علی الاخر قیاس مع الفارق، اینجا آلودگی سرایت میکنه از طریق پدر از طریق مادر به تمام نسل ها، آلودگی سرایت میکنه. اصلا میخواستن شاید این کار بکنن که نطفه خوک باشه، نطفه از شیر خوک باشه، تعمد داشتن احتمالاً، ولی این شارع آمده چیکار کرده؟ گفته این رو به عنوان جریمه من حرام کردم. حالا قدر متیقنش این است این جریمه شامل خود حیوان و نسل انسان میشه، اما شامل نسل چیز بشود این قیاس اولویتی نیست. قیاس مع الفارغ از دو بابه، از دو وادیه. همین احتمالش هم که بگید جلو اولویت قطعیه رو میگیره. اولویت قطعیه باید هیچ احتمال خلافی نداشته باشه. همین که میبینیم دو رقمه حرمت و دو وادیه هست، یکی حرمت جریمه ایه، یکی حرمت آلودگی هست، قیاس احد و ما مع الاخر، قیاس مع الفارغ مشکل است ما بتونیم قیاس کنیم. هذا اولا. ما اثبات نمیخوایم بکنیم، احتمال کافیه. چون قیاس توجه به عرضم نکردید، قیاس اولویت باید اولویت قطعیه باشه. یه احتمال هم جلوش بیسته قیاس از کار میفته، میشه قیاس اون ظنی. من نمیخوام این ورش اثبات کنم، من میگم همین احتمالش هم که باشه جلو اولویت قطعیه رو میگیره. ازا جال احتمال بطل استدلالی که شما میکنید، شما یه صاحب جواهر قیاس اولویت میکنید، تعبیر فهوا میکنه. فهوا در اصطلاح اصول ما یعنی قیاس اولویت قطعیه، درست نیست. و اما ثانیه، خود این مسئله در باب خنزیره ولو ادعای اجماع شده اما قابل گفتگو هست که آیا واقعا حرمت اونجا کراهت، ولو ادعای اجماع شده. همین آدرسی که دیروز دادیم از جواهر دو صفحه قبلش راجع به خنزیره صحبت میکنه، موتوه دو صفحه بعد، خنزیره دو صفحه قبله. ولو ایشون ادعای اجماع میکنه، مسئله اجماعیه، ولی به حسب روایات قابل گفتگوست، برای اینکه یه روایت معارض داره. در روایت معارض روایت سکونیه، روایت هم شمارشو عرض کنم، روایت سکونی هست که محل بحث هست از نظر ما، ولی از نظر اون آقایو محل بحث نیست. روایت 4 باب 25، 4 باب 25 از ابواب اطعمه محرمه از جلد 16 وسائل. عبارت اینه: ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل ان حمل گوسفند، حمل که برج حمل و برج جدی و سور و سور و نمیدونم سرطان اینها، این حمل یکی از شکلهای فلکی هم میگن به شکل گوسفند، لذا فروردین و اسمش برج حمل گذاشتن. ان حمل غذیه به لبن خنزیرتن، تغذیه شد به لبن خنزیره، یا غذا به لبن خنزیرتن، خودش خورد، یا شیر خودش خورد یا تغذیهش کردن. فقاله قیدوه، یعنی زنجیرش کنید، تناب به گردنش بذارید، و الفوه الکسب و النوا، یعنی علف و هسته و الشعیر و الخبز، جو بهش بدید، نان بهش بدید، علف بهش بدید، هسته بهش بدید. ان کان استغنا عن اللبن، اگر دوران شیر خارجیش تمام شده علف پاک بهش بدید تا پاک بشه، استبرا بشه. ان کان استغنا عن اللبن و الم یکن استغنا عن اللبن، اگر هنوز شیر خاره، و الم یکن استغنا عن اللبن هنوز شیر خاره، فیلقا بیندازید او را، فیلقا علا زرع شاتن، زرع زاد و روعین پستان، علا زرع شاتن سبعت ایام، هفت روز شیر گوسفند بهش بدید یا علف پاک بهش بدید. ثم یوکل لحمو، استبرا میشه، پاک میشه. خب این نشان میده پاک میشه. بله، خب میگه بعد از هفت روز پاک میشه. و مسلم اون حیوان قبلی سبعت ایام که هیچ، خیلی گذشته بود، چون اجازه بدید حیوان تا بخواهد جفتگیری بکند باید مدتی از اون بهش بگذره. حیوان شیرخوار که جفتگیری نمی کنه، لابد مدتی گذشته. پس دوران شیر خوردن از خنزیرش تمام شده، چند ماهی هم گذشته یا چند سالی گذشته، من نمیدونم حالا چقدر باید از عمر گوسفند بگذرد تا توان جفتگیری رو پیدا کنه. بالاخره یه مدت زیادی میخواد که دوران شیرخوارگی رو پشت سر میذاره. بنابراین اون جدی که در اون حدیث سابق بود پاک شده بود، پاک شده بود. وقتی پاک شده، اون وقت مطابق این حدیث نباید نسلش حرام باشه. اگر این حدیث و سندشو درست بدونید، اشکال به خاطر سکونی نکنید که از نظر ما مشکل داره. اگر اشکال به خاطر سکونی نکنید یا معمولون به اصحابش در اینجا بدانید، چون فتوا بر طبقش دادن، گفتن تفصیل در مسئله قائل شدن، اگر به این عمل کنید این معارضه با اون می شود، وقت قابل این است که اصل مسئله بره زیر سؤال که اگر با لبن خنزیره تغذیه بشود مکروهه، حمل بر کراهت کنیم یا حمل بر قبل از استبرا کنیم. بله، قابل استبرا، این روایت میگه قابل استبرا، این روایت عامه. علا کل حال، این منظورم این است که، اجازه بدید، منظورم این است که اصل مسئله خنزیره هم به اون صافی که شما خیال کنید نیست. حالا جواب دوم را از ما نپذیرفتید، حداقل جواب اول که قیاس مع الفارق، اون به قوت خودش باقی هست. و اما سومین نکته ای که در اینجا داریم، این بحث رو زودتری تمامش کنیم. مل مراد بالحیوان هنا، سه تا نکته، دو تا نکته دیگه باقی مونده، یکی سه و یکی هم چهار، این بس تمام میکنیم میریم سراغ مسئله سوم که اگر حیوانی بوده باشد مربوط به رکوب نه مربوط به لحم، لا یکل لحمه عادتا، اون رو هم باید بس کنیم. سومین نکته ای که در اینجا داریم این است، مل مراد من الحیوان در اینجا، آیا حیوانی که در اینجا میگیم هر حیوان چهارپایی است یا حیوان دوپا را هم میگیرد؟ اون گذشت. حالا این سوالی داشتید بعدن از من کنید، من دیگه بر نمیگردم به اون بحث، عرض کردم اون بحث گذشت دیگه بر نمیگردی، من این سوالی دارید بعدن عرض میکنم. مل مراد بل حیوان هنا، آیا مراد هر حیوان معکول اللحمیه ذات الاربع باشه یا غیر ذات الاربع باشه؟ در اینجا کلمات فقها مختلفه، ظاهر کلام محقق در شرایع این است که تمام حیوانات معکول و لحم محل بحثن. ایشون گفت اهل حیوان، حیوان موتو، حتی مثلا پرندگانی رو میگیرد که از سوی مثلا سبی موتو واقع بشه، قابل تصور هست در پرندگانم مسئله موتو واقع شدن. ظاهر کلام شرایع که میگه کل حیوان، حیوان عامه، هم شامل ذوات اربع میشه هم غیر اونها. و صاحب جواهر در زیر کلام محقق میگه این مسئله اختلافیه. جماعتی از جمله علامه رحمت الله علیه ظاهرشون این است که حکم اختصاص به ذوات الاربع داره. بهیمه یعنی ذوات الاربع، چهار پا، که همین گوسفند و گاو و شتر امثال ذلک میگه. چرا؟ به علت این که بهیمه در لغت همینه، بهیمه در لغت به معنی ذات الاربع، ولی بعضی گفتن حکم عامه، همه حیوانات رو میگیره، چه ذوات الاربع باشه چه مانند پرندگان ذات الاثنین باشه، هر کدام موتوع واقع بشوند همین احکامی که گفتیم هست. بلکه صاحب جواهر نقل میکنه، این دومی هو المشهور نقل میکنه از بعضی که انه هو المشهور. بنابراین تیر رو هم پرندگان رو هم شامل می شود. این کلام رو صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 287 داره. صاحب ریاض هم جمله ای داره. ایشون می فرمایند باید بهیمه معکول و لحم باشه، اما طیر داخل نیست. صاحب ریاض میگه بهیمه معکول اللحم باید باشه، طیر داخل نیست. چرا؟ چون بهیمه منصرف به چهارپاست در عرف، هرچند در لغت ادعا شده است به این که عامه، هرچند در لغت ادعا شده که عامه، اما در عرف بهیمه که میگن به این چهارپاست. من یه قاعده اصولی رو اینجا بگم، نظر مبارکتون باشه در ظواهر الفاظ. اگر لغت و عرف مختلف شدن، مثل همین بهیمه، اگر بهیمه در لغت به معنی کل حیوان بود، کل حیوان لا یتمیز، حیوانی که چیزی نمیفهمه، همه اینا رو میگن بهیمه، اما در عرف به معنی چهارپا بود، در باب ظواهر الفاظ لغت رو بگیریم یا ظاهر عرفی رو بگیریم، کدام عرف معیاره؟ ما لغت رو تا اونجا قبول داریم که مخالف ظاهر عرفی نباشه. اگر ظاهر عرفی مخالف لغت شد، ریشه لغت رو رها میکنیم میام ظاهر، چون ظواهر الفاظ ما مراجعه به عرف باید بکنیم. در اصول این چنین آموخته ایم. در اینجا هم صاحب ریاض میگه ولو در لغت از زجاج و نمیدونم از بعضی ها نقل شده است که کل حیوان داخل در عنوان بهیمه است، ولی عرف وقتی میگن بهیمه این چهارپا، گاهی من شعر لغت عرفه گاهی هم نیست. این کلام از ریاض ما نقل کردیم جلد 2 صفحه 498 498 عبارتشو نخوندم برای اینکه معطل نشیم، خیلی معطل شدیم در این مسئله. و اما حق در این مسئله چیه؟ بالاخره عام یا عام نیست؟ واقع مسئله این است که تمام روایات ما بهیم است. ما در حدود 13 تا روایت شما دم داریم در این باب، حدود 13 تا یا کمی بیشتر، همش بهیم است، حیوان نداره. کلمه حیوان نیست، بهیمه است. و انصاف این است که بهیمه در عرف پرندگان شامل نمیشه. کار نداریم در لغت چیه، انصاف همان است که صاحب ریاض فرموده و بهیمه در عرف شامل پرندگان نمیشه. هیچ وقت پرندگان نمیگه بهایم. موارد استعمال رو هم شما ببینید، تمام موارد استعمال بهیمه در قرآن، بهیمه الانعام یا بهیمه در روایات، یه جا بگید که بهیمه رو گفته باشم به پرنده. در روایت، در آیه، در اشعار عرب، ما که هرچی بهیمه دیدیم بهیمه در چهارپایان بوده. بهیمه ممکنه به اون گفته بشه، و اونا که البته از بحث ما خارجه، چون اونا حرام اللحمن و ربطی به اسما نداره. اجازه بدید، عجب قیاسی شما میکنید. میگن حیوان پرنده میتونه نجاست خواه بشه، بنابراین داخل بحث ما هم میتونه باشه. ما قیاس نمیخوایم بکنیم. شما همیشه بیدید دلو متن دلیل. دلیل ما در این مسئله چی بوده؟ این 15 تا روایت بوده، این 13 تا روایت بوده. متن دلیل ما کلمه بهیمه داره، اونو بگیرید بیا جلو. همیشه ببینید ریشه مسئله از کجا آب میخوره. ریشه مسئله از این روایات بود، 13 تا روایت یا کمی بیشتر همه کلمه بهیمه داشت. بهیمه هم در عرف، در استعمالات قرآن، روایات، استعمالات عرب، تو اونجا که ما به خاطر داریم به پرندگان اطلاق نمیشه. این از نظر جمود بر نص. اما اگر بخواهیم تعلیلات روایات رو بگیریم، تعلیلات روایات میگفت این مجازاتیست برای این که منقطع نشه نسل، برای این که انسان ها نرن سراغ حیوانات. اگر تعلیلات بعضی از روایات رو بگیرید عامه، العلتو یعمم و یخصص، اینجا از جاهایی است که یعمم. بنابراین اگر جمود بر نص رها کنیم به خاطر تعلیلات، با تعمیم بدیم اونچنان که از مشهود نقل شده. فتوای نهایی ما در این مسئله این می شود که الاحوت لولا الاقوا تعمیم دادن و شامل پرندگان هم شدن، چون این تعلیلات نصوص عامه. عرفم بعید نیست الغا خصوصیت کند. چه خصوصیتی داره چهار پا؟ تعلیل که انصراف نداره. تعلیل میگه لالا ینقطع نسل. خب نوعا اونم یک فردی است، اونم یک فردی از افراده. انصافا احتیاط در این مسئله ترک نشود معامله حرمت با گوشت چنین پرنده ای و امثال زالکم بکنیم، لااقل احتیاطش ترک نشود بسیار اولاست. فردا انشاءالله بریم سراغ نکته چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.